اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز، محترم و گرامی. از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم، خداوند بزرگ و متعال رو شاکرم. تا این کلیپ آماده بشه من دارم فرصتی داره دست میره بی خود. این سوال هایی روز پرسیده بودی زبان اونا رو جواب بدم، و با توجه به همون نکته هم که حرفم شاخه شاخه میشه فراموش میکنم، اولا راجع به اون مسئله دیروز رو تمامش میکنم. اون روایتی که از حضرت مسیح نقل شده بود و راجع به وحیت مسئله رو مطرح فرموده بودن که حضرت مسیح بهش خطاب به شیطان گفت من پادرمیونی میکنم که چی بشه؟ خدا تو رو ببخشه و بعد از این بندگان رو گمراه نکنه. رفت خطاب به خدا این رو گفت و خدا گفت هیچ ایرادی نداره، فقط بگه ربی اخطأنی فرحان، خدای من رو ببخش، خطا کردم من رو ببخش، رحم کن، میبخشم. حضرت مسیح گفت تمام، گفت اومد خطاب به شیطان گفت تموم شد دیگه، خیلی راحت بخشید به خاطر تمام کارهایی که کرده بودی و از این به بعد هم مشکلی نخواهی داشت، هیچ مشکلی برای دو. ابلیس خطاب به حضرت مسیح گفتش که نخیر، اون باید بیاد از من عذر خواهی بود، خدا عذرش. لذا فکر نکنیم که همیشه راه برگشت وجود داره. ببینید یه ایرادی گرفته بودن با واسطه به من رسید، اسمس دادن فلان، که شما چرا میگید بعضن راه برگشت نداره؟ نگاه کنید واقعا بعضن راه برگشت وجود نداره، در توبه بازه ها، اما شما دیگه فرصت و حتی فکر توبه را نمی‌کنید. بعضی موقع ها شرایط جوری میشه که به لحاظ فیزیکی دیگه اصلا قدرت انجام همچین کاری رو نداریم. مسئله دیگه راجع به سال 2012 پرسیده بودن که خیلی مطرح شده، آیا ایران میخوان پایان، بله میخوان پایان جهان باشه، پایان تاریخی که 4000 سال منتظرشن سال 2012، و سالی بسیار عجیب، یعنی به لحاظ ریاضی به شدت سالی که محل تلاقی یک سری موارد دیگه قرار گرفته که به وقتش اگر هماهنگی های صورت بگیره در این خصوصی افشاگری های خواهم کرد. خدمتتون عرض میکنم همین بس که بسیاری از پروژه های شیطانی سال 2007 قرار افتتاح، 2012 قرار افتتاح بشه، برنامه‌اش هم سال 2007 بسته بودن، موفق نشدن. یعنی طبق برنامه‌ریزی شده سال 2000 پایان هر هزاره که منجی ظهور میکنه قرار بود فراماسون درجه 33 و نماینده شیطان نیو فران یا فرعون جدید، فرعون نو بر جهان حکومت بود و باید 7 سال از سال 2000 میگذشت. لذا اینها جورج بوش رو علم کردن، جورج والکر بوش، چون همونطور که دفعه قبل خدمتون عرض کردم فامیل اصلی اینا جورج چیه؟ هربرت بوش بوده. پدرش فامیل رو تغییر میده، میذاره جورج والکر بوش که برابری میکنه از نظر ابجد با عدد 666. و خود پدر آقای جورج بوش، یعنی جورج بوش پدر، گفتش که پسر من همان دیکتاتور آخر الزمان است که در پیشگویی ها آمده است. و طبق پیشگویی های اوینجلیستی اونها بعد از سال 2000 یک نفر بر جهان حکومت میکرد که 7 سال حکومتش طول میکشید، بلوش 6-7 سال، بعد از اون نظم نوین جهانی برقرار شد. عزیزم سال 2006 اینا برنامه ریزیشون شروع کردن. یعنی چی؟ یعنی سال 2006 جنگ شروع شد که تا سال 2007 پرونده این سه تا کشوری که تو این مسیر دندونی بودن که درد میکنن رو بکنن به نظر برسن. این سه تا کشور چی بودن؟ لبنان، سوریه، ایران. لذا سال 2006 اینا جنگ 33 روزه لبنان رو راه می‌ندازن تحت عنوان جنگ تموز، و شما می‌دونید 33 عدد مقدس هست. اما جالب اینجاست اینها شکست مبتذلانه می‌خورن، یعنی تمام ارتش اسرائیل چهارمین یا پنجمین ارتش دنیاست در مقابل 2-3 هزار رزمنده‌ای که تنها سلاحشون کلاشینکوفه و کاتیوشاهایی که قدرت هدفگیری نداره، شکست میخورن. حتی تا رود لیتانی هم نتونستن بگیرن. برنامه ریزشون عوض شد. سال 2006 قرار بود به لبنان حمله کنن، بعد سوریه، بعد شرق و غرب ایران هم گرفته بودن. فکری برای چی افغانستان عراق و نرو برنامه ریزشه. شمال جنوب ایران هم دست شد، این جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، این نیمچه فسقلای عربی که همشون باجا. خدمتتون عرض بکنم تمام دور تا دور ایران رو گرفتن، آماده بودن که دیگه سر به قول سعی ماجرا رو هم بیاره. اما سال 2006 اینا چی میشه؟ شکست میخورن. لذا برنامه ریزیشون سریع تغییر پیدا میکنه. یعنی از قرن دو تا پروسه برنامه ریزی مشخص کردن که اگه 2007 نشد بعدی چنده؟ 2012. بی یک باره فیلم های شروع میشه پخش شدن. چون فیلم 2012 فیلم های دیگه مستند اصلا ساخته میشه. مستند نوستراداموس ساخته میشه که پایان دوران کی میدونه؟ 2012. فیلمش هم دیده هست تو بازار هست بهتر یه کنه. زیرنویس خیلی هم عالی. میگن آقا نوستراداموس اینو گفته بوده فلان و به همون. هم کسایی که پژوهش کردن
این زمینه میدونن که آقای نوستراداموس یک کابالیست یهودی بود.
دقیقاً برنامه‌ریزی کردن فیلم 2012 رو دیدید دیگه حتماً. کسایی که ندیدن حتماً برن ببینن. تو همین شهر گیر میاد. خیلی ساده.
ببین نگاه بکنید توی این فیلم تمام دنیا میره زیر آب. تمام مظاهر تمدن دین چه این دین الهی باشه چه زمینی باشه همه نابود میشه. همه چی میره زیر آب دونه دونه. کلیسای واتیکان خراب میشه، معبد بودایی خراب میشه، همه چی. حتی کارگردانش خونه کعبه هم خراب کرده.
اما به خاطر ترسی که از باش مصاحبه گرفتن، گفت من به خاطر ترسی که از حکمی که امام خمینی در مورد سلمان رشدی داده بود داشتم، گفتم ممکنه یکی از روحانیون شیعه یک بار دیگه همچین حکم در مورد من بده. به خاطر اون سکانسی که خونه کعبه هم خراب شد و پخش نکرد. یعنی در تدوین قرار ندادیم. هست شد تمام همه چی خراب میشه و نهایتا دو تا کشتی باقی میمونه. دو تا کشتی که چه کسایی سوار این کشتی شدن؟ فقط و فقط پولدارا، سرمایه‌دارا، کسایی که مایه دار و یک خانواده که این خانواده به طور خیلی خیلی عجیبی سواره
این خودشون رسوندن به این کشتی. چطور؟ آقا شما فکر کن سوار هواپیمایی میشین، هواپیما 40 بار میخواسته بخوره زمین، توی کوههای هیمالیا این هواپیما فرود میاد بالا کوه، بعد اینا زنده میمونن، خودشون تو هواکش میفتن تو اون زیر دریایی، و کسایی هم که نجات میدن این کشتی رو، کشتی درش باز می‌مونه، آب داره میره توش. بازم همین یه خانواده که یه خانواده آنگلو ساکسون و امریکاییه. بعد شما چه چیزی بهتون القا میشه؟ شما هیچ وقت فکر میکنید شانس اون خانواده رو دارین؟ اصلا و ابدا. که هواپیماتون رو قله هیمالیا فرود بیاد، رو کوه هیمالیا بعد زنده بمونی، بری تو هواکش بری و بعد یه فداکاری آنچنانی هم بکنی، سوپرمنشون بشی و بعد کلی هم بهبچه‌چه واسه بکنن. غیر ممکنه این کارو بکنی. ببینید سال 2012 دارن میگن دنیا نابود میشه. آیا واقعا دنیا نابود میشه؟ نه خیر، اینو هیچ غلطی نمیتونن. دارن به مرگ ما رو میگیرن که به در راضی بشیم. دارن میگن کل دنیا نابود میشه که شما به چی راضی بشی؟ به یک تغییرات سیاسی کوتاه کوچک. آقا تغییرات سیاسی کوچک چیه؟ تجزیه ایران. تغییرات سیاسی کوچک چیه؟ هیچی. این که از این به بعد یهود قرار علنی حکومت بکنه بر دنیا. الان مخفیانه حاکم دنیا سیم رو علنی میخواد حکومت بکنه. این تغییرات از این حس و از این قرار. اما این که آیا موفق میشن یا خیر، آیا این بردستگی به ایمان ما داره که ما میگیم اصلا و ابدا ان کید شیطان کان ضعیفا. مکر شیطان ضعیفه، خود خبری از غیب نداره، نمیدونه که خود. تمام این برنامه‌ریزی و این کاری که داره میکنه داره پازل خدا رو کامل میکنه. اما دوستانتون صحبت کردن این نمادها که اینقدر زیاد شده چرا؟ چرا این نه؟ ببینید مثلا نماد ایکسی که اینو گفتن، یه وقت فکر نکنید مثل نماد مثلا کورناتو یا هورنت هند این علامت که نماد سلام شیطان یا سلام فراموسی. نه، این خیلی پیچیده تر از اینه. نماد ایکس نماد احضار شیطانه. نماد ایکس نماد اینه که شیطان قراره بیا تجسم پیدا بکنه و مردم پرستشش کنن، در مقابلش سجده کنن، بندگیش بکنن. چی میشه که این نماد بینی که باره گسترش پیدا میکنه؟ چون اینا به زعم خودشون به آخر کار نزدیک شده. دوستان بنابر نظر تمامی علما ما وارد عصر صغرای ظهور شدیم. یعنی اگر غیبت کبرا و صغرا داشته، امروز ما وارد عصر صغرای ظهور شدیم. یعنی مقدمات ظهور فراهم از 1200 نشانه ظهور که احصاء شده شمرده شده، فقط و فقط 5 مورد مونده. شما نگاه نکن به کشور خودت که هیچ اهدونسی اینجا تخصص آخر زمان شناسی نداره، هر کی هم داره خودش به شخصه رفته تحقیقات انجام داده. در ایالات متحده فقط 140 دانشگاه دکترای آخر زمان شناسی میده بیرون. یعنی وقتی میری تو سایت ها اینا نگاه میکنی نوشته بیهار الانوار اصول کافی، تعجب میکنی. اسم کتب دینیتون اونجا میبینی، وقتی توضیحات و شکل امام زمانتون اونجا میبینی تعجب میکنی، امام زمانت از خودت بهتر میشه. این آقا اگه بیاد اینجوری میاد یه خال رو گونه داره فلان، کسی که کمکش میکنن یک شخصی سید یمانیه از یمن، این شخص بلند میشه میاد پرچم طرفداری میکنن ازش، بعد سفیانی ظهور میکنه، بعد سید خراسانی میاد، تمام این روایات ظهور رو همه رو بررسی کردن. بعد این موقع است که دوزاری میفته که چرا اینا حمله میکنن به کجا؟ به یمن. این اتفاق دقیقاً میدونید چیه؟
خدا آخر اوقات ما را از این شیاطین و من الانس بخیر کنه.
و این اتفاق دقیقاً شبیه به پیشگویی هایی بود که برای تولد حضرت موسی میکردن، درسته؟ به فرعون گفتن یک کودکی از بین عبرانیان به دنیا خواهد اومد که تاج و تخت تو رو چیکار میکنه؟ به هم میریزه. شروع کردن به کشتن کودکان. امروز اگر به یمن حمله میکنن، به زعم خودش میخوان سید یمانی رو بکشن. جالب اینجاست وقتی میرید شما رسانه های اینا، نشریه های مسیحی های اینا رو نگاه میکنی، میبینی شناسایی هم کردن، یعنی روایت ما رو بررسی کردن، چون خودشون میدونن، نگاه کنید خودشون میدونن که این آخر زمان رو دارن میسازن. وقتی اینا دارن شرایط آخر زمان رو به وجود میارن، ممکنه اون آخر زمان واقعی که خدا به اون اشاره کرده هم همزمان به وجود بیاد، لذا آمادگی کامل داره. میاد بررسی میکنه، میگه خب قبل از اینکه دجال بخواد ظهور بکنه، ما قطعا باید منتظر ظهور شخصی به اسم سید یمانی باشیم، بعد از اون سفیانی، بعد نمیدونم سید خراسانی در مقابل سفیانی میسته، بعد امام اینا میاد. توی فیلمی که دفعه قبراتون گذاشته بودم، شما به چه عینه دیدید که طرف منطقه خاورمیانه رو نشون میده، مسجد سهله رو نشون میده، میگه پیامبر 12 اینا از اینجا ظهور میکنه، پتر رابرتسون. این به این سادگی نیست، یعنی بر آنالیز داره. چند نفر شما میدونید از نظر اونها، از نظر تفکر اونها، اون ماشینی که قرار ظهور بکنه چه شکلیه، چه جوریه، کی میاد و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چند نفر تو این کشور میدونن؟ من دارم بهت میگم 140 تا دانشگاه داره گر رو گر پشت سر هم دیگه چی میده بیرون؟ دکترای آخر زمان شناسی. بعد اینا گرایش دارن، یکی گرایش اسلامی، یکی بوداییستی، یکی زرتشتی، ریز وارد میشن که ببینید از نظر شیعه چی بوده، از نظر فلان بوده. بعد میاد چیکار میکنه؟ خدا صبر بده. میاد بررسی میکنه و یک چیز مشترک میگیره، همه رو میخواد راضی بکنه. اونا مطمئنن. اینو بارها گفتم، اگر بین رکن و مقام اینا میان دوربینای آنچنانی که سنگه مکه رفتن دقت بکنن، دوربیناشو متمرکز بین رکن و مقامه. برای چی؟ برای اینکه توی روایت من و تو اومده امام زمان بین رکن و مقام تیکی میدیم، یعنی بقیت الله انا سمسام المنتقا. اگر بالای هتل های مشرف خونه کعبه تکثیر انداز شیفت میده، کشیک میده، اینا جاشون رو عوض میکنن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون مطمئنه که امام زمان من تو میاد، میگه اومد آنی بزنینش، میخواد آخر زمان رو به نفع خودش بچرب. خب من این مطالب رو میخواستم جلسه آخر بگم، الان اول میگم، هیچ مشکلی نداره. اینم به وقت فکر نکن کار شیطان اینجور چیز هست، نه کار ایناست با لفظ ها بلنسم بر برم. خدمتون عرض بکنم که میخوام وارد بحث مسیحیت صهیونیسم بشم. خب اون چی تحت عنوان اوینجیلیسم، اون چیزی که تفکرش امروز داره دنیا رو میچرخونه. ببینید من تو جلسات قبلیم گفتم، برید سی دی شو هر جوری هست من نمیدونم پیدا کنید گوش کنید، دیگه فرصت نیست دوباره بگم، یهودی از مسیحی بیزاره، مسیحی خونه یهودی رو بخوره سیر نمیشه، یک کلام در این هیچ شکی وجود نداره. هنوز که هنوزه در فرانسه به ژویف یعنی یهودی میگن فیوژ، برعکس میگن، یعنی وارونه میخوان، سرنگون شده میخوان. برای چی؟ اما چی میشه؟ آقا تو داره میگی تمام اینها با هم دیگه چی میشن؟ الان متحدن یهودی مسیحی دست به دست هم داره. چی شد که این اتفاق افتاد؟ این نکته مهمیه که تو میتونی آخر زمان شناسی از دیدگاه اونها رو ببینی. آخر زمان شناسی از دیدگاه اونها راه حل بده شد. خیلی عالی. خب یهودی هر کاری میکنه نمیتونه در مقابل مسیحیت بیست. چرا؟ تو انجیلشون مستقیم اومده که یهودی ها بودن که حضرت مسیح رو کشتن. نمیتونه چیکار کنم؟ انجیل رو بگیرم حس بکنم این انجیلی که نمی پخش شده؟ لذا اومدن یه کار خیلی قشنگ کردن، کاری که از اول اینو بارها آزموده بودند. چه کار کردن؟ نفوذی فرستادن همه جا. زمانی که پیامبر ما به بعثت میرسه، اول اومدن انکارش کردن. آیه قرآن داریم، اینا که تک تک بهتون میگم آیه قرآن، خدا بهش گفت برو باهاشون منطقی بحث کن، بگو مگه پیامبر آخر زمان تو کتب خودتون این ویژگی‌ها رو نداره؟ گفتن چرا؟ گفت ببینید این ویژگی با هم مطابقت بدیم. مطابقت دادن، دیدن بله عیناً همین خود خودش. خدا تو قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناه،
اون چنان این رو میشناختن پیامبر قد انگار که بچه‌شونو چجوری میشناسن. یه مادری بچه‌شو توی 6 میلیارد جمعیت کره زمین قایم بکنی تو صف بچینی میاد بچه‌شو میکشه بیرون. اینطور شنو. بعد گفتن مخالفت کنیم. شروع کردن فتنه کردن. گفتن نمیدونم مجنونه، شاعره، ساحره، دیوانه است. دیدن فایده نداره، این داره با فطرت انسان‌ها صحبت میکنه. فوج دارن میرن به سمتش. اینجا حربه آخر رو استفاده کردن و سهمگین ترین نوع حرب است، نفوذی. به یک بار شما میبینید امثال کعب الاحبار امثال ابو هریره نفوذ میکنه. یکی از اینها گفت هر کار میخواید منو بکنید بکنید، من 50,000 تا حدیث وارد دینتون کردم، مردید برید اونا رو جمع کنید. طرف 2 سال آخر عمر پیامبر بیشتر نبوده، 2 سالش احادیث از پیامبری نقل کرده که هیچ کس دیگه نقل نکرده، انگار خودش فقط تنها با پیامبر بوده، در حالی که جز صحابه اصلی هم نبوده. یه مش مزخرفات وارد دین میکنه. خود پیامبر ترور میشه توسط یهودی ها، همتون میدونید، مسموم میشه و به شهادت میرسه. برای چی؟ به خاطر اینکه بر مبنای پیشگویی هایی که اینها داشتن ردگیری کرده بودن گرای تاریخی منطقه ظهور امام زمان رو چیز حضرت پیامبر داشتن. وگرنه چه دلیلی داره یهودی از اون منطقه خوش آب و هوا بلند شه بیاد توی حجاز زندگی بکنه؟ حجازی که وقتی کوروش میخواست بره مصر رو بگیره عربستان رو نگرفت، اومد دریا دور زد رفت. این چرا؟ گفت حیف اسبا من توی اینجا بتازونم. یهودی که پول پرسته فکر کرد نفهمه اینقدر بیاد اونجا زندگی کنه. نه عزیزم، گرای تاریخی داشت، میدونست از اینجا میخواد بیاد، میدونست اومد همونجا سکنا گزید. جالب اینجاست که پدر رسول الله قبل اینکه به دنیا بیاد میخواست ازدواج کنه. میدونید که اصلا توی یه ماجره خیلی جالبی باید عبدالله قربانی میشد، در مقابل 110 تا شتر قرعه انداختن، گفت 10 شتر عبدالله، قرعه کشی کردن عبدالله در اومد، 20 شتر عبدالله. اون موقع خونبه های یک فرد توی عربستان، چه به جزیره عربستان، از قبیله قرش 10 تا شتر اسم عبدالله در اومد. بارها انقدر تکرار کرد که به 11 بار رسید شد 110 تا شد. تمام ثروتشو داد، هیچی براش نموند. میگن یک فرد ثروتمند تبدیل شد به یه آدم معمولی. بلا استثناء یک زن یهودی بدنام در قریش میاد پیشنهاد ازدواج میده به عبدالله، میگه باید با من ازدواج کن. عبدالله میره بعد مال تجاره منم بگیر، نصف نصف. عبدالله بیکار، بابا تمام ثروتو از دست داده، میره پدرش میگه همچین اتفاق افتاد، میگه قبول کن که عالیه دیگه. مثلا مادرش میگه نه، اون زن بدنامیه، رفت آمدهای مشکوکی تو خونش میشه، سالم نیست این زن. اینا هم نمیپذیره، میگه اما شراکتشو میپذیرم، ازدواجشو نمیپذیرم. تا میاد میرن آمنه رو براش میگیرن. بعد که میاد میگه که حالا، میگه من خبر ازدواجت با آمنه رو دارم. میگه که آره. خب میگه که تو فکر کردی من عاشق تو یلاقبو شدم؟ تو چی داری که من بخوام؟ من به خاطر اون نوری که در صلب تو و در وجود تو بود میخواستم با ازدواج کنم. یعنی رد بابای پیغمبرم زده بود. آقا این کی میخواد بیاد همین باش ازدواج کنی که این از مادر یهودی به دنیا میاد؟ نپذیرفت. حضرت عبدالله میره توی یک سفر تجاری با سرمایه عموش، میره شمال یثرب مدینه که منطقه یهودی نشینه، به یک بار مسموم میشه و تمام ترور میشه. اما غافل از این که نطفه رسول الله بسته شده با در بطن آمنه، برمیگرده به یه اتفاق جالب. آمنه به محض اینکه بچهش به دنیا میاد، یه همچون خانواده چه دلیلی داره دخت بچهش رو بده به یک زن فقیر از بنی کلب که تو وسط بر بیابون زندگی میکنه؟ چه دلیلی داره؟ یه مادر دلش واسه بچهش تنگ نمیشه؟ حالا تو اگه میخوای، اگه این سنت بوده در قریش که بچهش رو میدادن دایه بزرگ میکرد، چرا یه نفر نداره که تو همون مکه باشه که بچهش رو ببینه؟ همیشه داد به یه نفر که تو بر بیابون وسط بیابون زندگی میکرد، چون میدونست که بچهش رو خواهند کشت. اینا ردگیری رو داشتن، دونه دونه رو میدونستن. امروز هم سربسته بهتون بگم، بعضی از اشخاص رو شناسایی کردن، گفتن این احتمالاً مثلا این همون سید یمانیه، این احتمالاً سید خراسان، باید اینا رو یا حذف فیزیکی کرد یا از طریق نفوذ و فلان اینجوری. اومدن در مسیحیت نفوذ کردن، تو مسیحیت نفوذ میکنن، مسیحیتی که دیوانوار متنفر از یهود، به یک بار دوست داره یهود میشه. چرا؟ یه کشیش های در بین مسیحی ها میان چی میگن؟ میگن یهودی خوبه. مارتین لوتر میگه که مگه چرا انقدر به یهودی فوش میدین؟ مسیح یهودی زاده شد. مسیح قبل اینکه مسیح باشه بین یهودی ها به دنیا اومد، کتاب نوشت، مسیح یهودی زاده شد. لغتنامه و فرهنگ جودائیکا اعلام میکنه تو اونجا میگه که اصلا مارتین لوتر هیچگاه یک مسیحی آلمانی از ایالت ساکسون نبود، مارتین لوتر یک یهودی بود و هیچ یهودی به اندازه مارتین لوتر به ما خدمت نکرد. بعد از اون یک گرایش، خوب حواستون اینجا باشه، دشمن شناسی یعنی اینا، یک گرایش در مسیحیت به وجود اومد تحت عنوان که نهایتاً تیز شد پروتستانیسم، سنت اعتراض. آقا ما اعتراض داریم به این رویه زندگی. چه کسایی عضون؟ عموم دانشمندا، بزرگان، دانشمند. گالیله توی اون از پدرش در میاد، بدبختی بیچاره، فقط میگه که جای خورشید و زمین رو عوض میکنه توی این گردش. پدرش در میاد، گالیله عضوه، نیوتن عضوه، تمام اینها عضو این انجمن دیروسهیونن. اون از اون طرف فشار میاره، حق مسیحیت هم بود، اینقدر حرفهای خلاف علم و خلاف واقع زد که اصلا آتو رو داد دستشون. اونا نفوذ کردن، شروع کردن. از دل پروتستانیزم یه چیزی به وجود اومد تحت عنوان پیوریتانیزم. میدونید معنیش چی میشه؟ راحت بخوام تحت لفظی بگیم میشه خر مقدس. یعنی کسی که فوق دیگه مذهبی هن. اینها در انگلستان انقلاب کردن، قانون اساسی انگلستان رو کردن تورات. یارو مسیحی کتاب مگه نداره انجیل؟ چرا تورات رو میاره چی میکنه؟ به عموم یهودی هم دستور داده شد برید توی این آیین جدید. نفوذ کرد، نفوذی. میرن کجا رو میگیرن؟ آمریکا رو میگیرن. یه یهودی به اسم کریستوفر کولومبس میاد کجا؟ پیدا میکنه ارض موعود رو، آمریکا رو. یه یهودی، آره، از این دیدگاه هم میشه به تاریخ نگاه کرد. میاد و ارض موعود خودشونو پیدا میکنه، پیوریتن ها میرن و اونجا رو میگیرن و اولین کشور پیوریتانی جهان رو به وجود میارن و اولین کشور فراماسونری جهان شکل میگیرن. بنیانگذار امریکا شکل فراماسونه. موارد خیلی قبلا راجبش صحبت کردیم. این همه موارد آیا اتفاقیه؟ بعد به یک بار در بین این تو این جریان دو تا شخص صحبت میکنن، یکی اسکوفیلده، یکی جان نلسون داربیه. این دو تا شخص میان از دل انجیل یک تعبیراتی رو میکشن بیرون که آخر زمان این شکلیه. آقا آخر زمان چه شکلیه؟ آخر زمان این شکلیه. برای ظهور مجدد مسیح باید تمامی یهودیان که فرزندان خدا هستند، اثبات دوازدهگانه یهود، کوچانده بشند به اسرائیل. وقتی کوچانده شدن به اسرائیل، اینجا شو داشته باش، خیلی قشنگ. وقتی کوچانده شدن به اسرائیل باید جنگی بین این یهودی ها و مسلمان ها در بگیره، جنگی بین اهل شنبه و اهل جمعه در بگیره، تا نهایتا دنیا بیفته به دست اهل یک شنبه، یعنی مسیحی ها. در این جنگ 3/4 یهودی ها باید کشته بشن. اون موقعی که این جنگ در گرفت و یهودی‌ها کشته شدن، مسیح ما ظهور میکنه. اون موقع مسیح چی میگه؟ میگه 1/4 باقی مانده یهودی‌ها به من ایمان بیارید، مسیحی بشید. اگر اینها مسیحی شدن، فبهل مراد. اگر مسیحی نشدن، تمام این 1/4 رو خودمون خواهیم کشت. آیه قرآن داریم. اشتباه نکن، سوره حشره. میگه نگاه نکن اینایی که تو جبهه مخالف شمان، نگاه نکن با هم توی مسیر دارن با هم دیگه میان، اینها زمانی که به هدفشون برسه تازه جنگ بین خودشون شروع میشه. اینجاست که مناخیم بگین میاد میره پتراورسون، ببخشید، با مناخیم بگین میاد یه جلسه میزه، مناخیم بگین رئیس دولت اسرائیل، میگه که آقا چرا همون موقع اینا مسیحی بشن؟ همین الان شما به این یهودی بگین مسیحی بشن. مناخیم بگین یه قرارداد میده. ببین چه احمقن. به قول شهید بشتی، خدا شکر خدا دشمن ما رو از احمق ها قرار داد. میاد میگه بیا قرارداد بنویسیم. مناخیم بگی میگه نه، اینا نمیتونن الان مسیحی بشن. ببین طبق کتاب مقدس باید اول اون جنگ در بگیره بعد مسیحی بیاد. اون موقع میاد یه قرارداد بنویسن. قرارداد 1، ما قول میدیم، ما یهودیا، که اگه اون مسیحی که شما میگید اومد، ما چی؟ هممون مسیحی بشیم. بعد احتمالاً بنده دوشم هر داره به اینا میخنده، این احمقا چطور اعتقادی نداره به اون مسیح؟ از دیدگاه هارمبام ابن میمون توی کتاب خودش نوشته مسیح در گوداری از مدفوع جوشانده افکنده خواهد شد در آن دنیا، که بزرگان یهوده در حد پیامبر قبولش دارن. میگه اتهام‌های رکیک جنسی به حضرت مریم میزنه، اینا اصلا حضرت مسیح قبول، یعنی یک شارلاتان بود حضرت مسیح. بیاد بونه میگه واسه اگه اون مسیحی که تو میگی اومد من چا کردم اصلا، فعلا اسرائیل بده ما. حالا بعدش ماجرا خیلی قشنگتر میشه، میرسیم به اون مسئله که روز قبل گفتم، خود شیطان. آقا نقش شیطان پرستی وسط چیه؟ اعتقاد شیطان پرستان نسبت به آخر زمان چیه؟ میگن در آخر زمان لوسیفر از ستاره زهره، ستاره صبح، الان تو اونجاست، تو آسمونه. این نگاه اینها به آسمون به دلیل اونجاست، الان سقف رو نگاه نکن، چیه؟ ستاره زهره است. وقتی که آخر زمان شد، ابلیس شخصا از ستاره زهره میاد روی زمین، خوب حواسا اینجا باشه، خیلی نکته مهمه، میاد روی کره زمین و حکومت کل جهان رو به عهده میگیره. حاکم کل جهان لوسیفر اعظم یا ابلیس، اسم دیگه ابلیس زبان اونهاست. حالا ببین مسیحی‌ها چی میگن. فعلا مسیحی‌ها یهودی‌ها رو دادن کنار دیگه، اینا کشته میشن، درسته؟ مسلمان‌ها که اصلا هیچی این وسط. خب مسیحی کشته میشن میرن کنار، یهودی‌ها میمونن، یهودی کشته میشن مسیحی ها میمونن. بعد آقا خب اون وقت حضرت مسیح میاد اینا چیکار میکنه؟ زندگی به خوبی و خوشی ادامه بده؟ نه خیر، اعتقاد دارن مسیحیایی که خود یهود به وجود آورده از طریق نفوذی، از طریق اسکوتفیلد، از طریق جان نلسون داربی، میگن اون موقع است که حضرت مسیح تمام این آدم خوب خوبا رو که همه مسیحیان میگیره با خودش میبره آسمون، زمین میمونه واسه کی؟ لوسیفر. ببینید چقدر قشنگ برنامه‌ریزی شده. ادیان به جنگ هم میفتن، انسان با دین، با دینی که خدا بهش داده، برنامه ریزی شخص خود شیطان، برنامه ریزی انقدر قشنگه، انسان ها به جون هم میفتن، پدر هم دیگر در میارن و نهایتا زمین در سهم خود شیطان قرار میگیره. این سال رو شیطان پرست سال 2012 انتخاب کردن، 21 دسامبر ساعت 11 و 11 دقیقه. آیه کوثری اگر آره هم کیفه منم بیاریم میزنم یه صلوات اینت بکنیم. خب دوستان، گویا باز تا این آماده بشه قصه 1001 شب. من یه سری مطالب رو امروز میخوام از روی کتاب براتون بخونم. ببینید تو زمینه فراماسونری کتاب خیلی زیاد نوشته شده، تا سال 1980 50,000 کتاب تخمین زده شده. خب کتاب هم اما 99.9% نویسنده ها همه ماسون، خود فراماسون کتاب نوشتن بر در مورد خودشون، همش گیج کنن. تو این بینابین کتابهایی رو بعضی انسان های بیغرض نوشتن که بلا استثناء حذف شدن، بلا استثناء کشته شدن. یکی از اینها استفن نایت که کتابی نوشته به اسم برادری، برادرهود، این رو انتشارات شباویز چاپ کرده، این چاپ قدیمیش هم هست فکر کنم، اینو دیگه تجدید چاپ نمی کنن. یک بخش هایی رو این آقا یک خبرنگار بوده، میره توی انگلیس اطلاعیه میده، میگه من میخوام کتاب در مورد فراماسونری بنویسم، هر کی اطلاعاتی داره بیاد به من بده. مصاحبه هایی داره، در این بین افرادی از فراماسونری با این آقا مصاحبه کردن، بعضیا به قصد گول زدن این آقا، و دو سه مورد که خودش اشاره میکنه، میگه شخصی بود که اسمش هم نمیگه، میگه نمیخواست، میترسید فلان، شخصی بود که میگفت به خاطر دینم مجبور شدم از فراماسونری بگذرم. جالب اینجاست یه نکته براتون اول اینجا باز بکنم. دیروز یه خانمی گفت میخوام باهاتون صحبت کنم، اومدن گفتن که آقا این من مثلا فراماسون بودم. گفتم فراماسون بودی؟ اصلا امکان نداره، چون حداقل سن عضویری 21 ساله. بعد تو فراماسون بودم 4 سال پیش. گفتم خواستم بگم خوب مونین مثلا فلان. بعد گفتن که منظورم گفتم یعنی چه فراموسون دیدن؟ اصلا تعجب کردم و بعد گفتش که یعنی همین شیطان. گفتم نه بابا فراموسون با شیطان پرستی فرق داره، اینا خیلی کلاسشون بالاتر از شیطان. شیطان پرست اون مچل بدبخت اون جوان احمقی که بره مثلا مچل اینا بشه. ببینید فراموسونری طبقه طبقه داره. اصلا یکی از شرایط اصلی عضویت تو فراموسونری اینه که شما یکی از ادیان الهی رو قبول داشته باشید. به یکی از سه کتب اصلی دینی تورات، انجیل، قرآن اعتقاد داشته باشید. اگر بهت میگن نظر در مورد خودت چی بگی قبول ندارم، اصلا عضوت نمی‌کنن. این سه درجه اوله که خیلی هم ساده است. یعنی توی کشورهای دیگه مثلا خیلی ساده وجود دارن اینها و دارن زندگی میکنن. جالب اینجاست که بعضی از اینها مثلا اصلا علنی ان، مثلا میگه من آقا من فراماسونم. آدمایی ان که مثلا به انجمنهای خیریه کمک میکنن، بیمارستان میسازن، آدمای خوشنام، قاضی، دکتر، پزشک فلان. اما اصل ماجرا از درجه سوم به چهارمه. اینجاست که دیگه انتخاب از پایین نیست، از بالاست. من درجه ها رو تونتون براتون میخونم تا اسمشون یاد بگیرین، حداقل به گوشتون آشنا بشه. درجه اول شاگرد تازه وارد، درجه دوم ابزاریار، درجه سوم استاد بنا. اگر اینها، یکی از اصول فراماسونری اینه که اگر اینها اسرار رو لو بدن، اگر درجه پایین باشه زبانشو میبرن، درجه دو باشه اشتباه نکنم چششو در میارن، درجه سه باشه روداشو میکشن بیرون. فکر کنم مثلا درجه 33 لو بده چیکارش میکنن. درجه چهارم دیگه اسم عوض میشه، استاد نهان. دیگه از اینجا به بعد وقتی عضویت پیدا کردی سرسپردی، امکان نداره چیزی رو لو بدن. بعد استاد کامل به ترتیب میگم دیگه، فکر کنین پنجمی شد، یعنی منشی محرم، ناظم و قاضی مباشر ساختمان، میسن یعنی بنا دیگه، برگزیده 9 نفر، برگزیده 15 نفر، بلندپایه‌ای برگزیده، بزرگ استاد معمار یعنی 12ام، طاق خسروی انوشیروان درجه 13ام. چرا انوشیروان اینجا اسمش میاد؟ رویال آرچ آف اینچ. برای چه اسمشو میارن؟ عدد 13 گفتم چرا برای یهود مقدسه؟ چون در 13 به در ما ایرانی‌ها رو قتل عام کردن یک بار اینها. خودشون تو کتاب و تلمودشون گفتن، یا راست و دروغش با خودش. به خاطر همون اینجا اسم ایران رو میذاره درجه 13 هم استفاده میکنه. برای من برای همین هم 13 برای ما نحسه. درجه 14ام شاه سوار اسکاتلندی کمال، شاه سوار شمشیر. 15ام شاه سوار اورشلیم، شاهزاده شرق و غرب، خیلی مسخره این اسمش. شاه سوار مرغ ماهیخوار و عقاب و شاهزاده با اقتدار، بزرگ کاهن، بزرگ استاد ارجمند، ریش سفید عصر نوح، 22ام شاهزاده لبنان. لذا جنگی که تو منطقه شکل میگیره 22 روز بعد طول میکشه. رئیس پرستشگاه، شاهزاده پرستشگاه، شاه سوار ابلیس بیباک، درجه 25ام. دیگه نهایت سرسپردگی اینجا. از اینجا به بعد اصلا طرف وارده، یعنی تو رده های آخر طرف وارده، علنی وارد میشه در ارتباط با شیاطین. یعنی شخصا از شیاطین و اجنه شرور دستور میگیرن، فرمان میگیرن، کار میکنن. اونا هم در قبالش یه چیزایی بهشون میدن، یک سری چیزای مادی و ثروت براشون فراهم میکنن که حالا روششو بهتون میگم چون اینجا لو داده بعضیش. شاهزاده رحمت، فرمانده معبد، شهسوار خوشی، شهسواران مقدس، بزرگ شهسوار منتخب قدس، 31ام بزرگ بازرس فرمانده پیجو، 32ام شاهزاده بلند پایه، درجه 33ام بزرگ بازرس کل. این تو کشورهای غربی. تو کشورهای عربی لوژهای فراماسونری 99 تاییه. یعنی اینی که تو عربستان میخواد، اینی که مسلمونه، نهایت سرسپردگی. اگه میشه میکروفون رو یکی بیان طرف ما. درست شده ایکاست این حکایت اینجا شده، حکایت اون قیر و قیف و فلان و کسی که جو کشیده میدونم. آقا دوستان من میخوام یه مسئله براتون تشریح بکنم تحت عنوان هرم قدرت. مقالش هم دارم مینویسم، یعنی مکتوبش میذارم تو وبلاگم. خدمتتون عرض بکنم خوب دقت بکنید به این هرم. نورم کم کنید آقا. خب ببینید این هرم رو خود اینها ترسیم کردن.
هرم قدرت، یه واژه لاتینش هم زیر نوشته شده برگردان لاتینش. من بعضی از جای اینو براتون ترجمه کردم، خیلی جالبه. تو این هرم کسی که رأس بالاست تک چشم کیه؟ لوسیفر. خود کیه؟ خود شیطان، خود ابلیس. بعد از اون شاه جهان، فردی از بین انسان‌ها که بر کل جهان حکومت خواهد کرد. یعنی تو آخر زمانشون این رو علنی دیگه اعلام خواهند. الان هستا، الان همین هست، این داره ساری و جاری همین الان تو جهان. یعنی یک فردی وجود داره که کل دنیا داره ازش فرمان میگیره. در هیچ کسی هم اینو نمیشناسه. بعضی ها حد زدن گفتن ملکه انگلستان احتمالا. برای شما فکر میگین که بابا اصلا ملکه انگلستان تو کشور انگلستان مقام تشریفاتی؟ نخیر، کی گفته؟ آنچنان قدرتی که آنچنان قدرتی داره ملکه انگلستان که هیچ احد اوناسی نداره. بخش دوم، شورای 13 تاجدار. خیلی جالبه. توی این شورای 13 تاجدار یعنی یک خانواده هایی که به شدت ثروتمندن. گفتم واسه دوستانی که بودن تو جلسات قبل، تو جلسه دانشگاه صنعتی، یعنی یه وقت تو فکر نمیدونم بیل گیتس و اینجور کسا نباش. این اصلا رقمی نیستن. اینو واسه تو میگن اسمشو نگاه بکنی آقایی. این مثلا مایده. اینها گردانندگان و صاحبان اصلی سرمایه جهانن. شاید خانواده های نظیر روچیلد ها، بلمونت ها، آبنادانا ها، بنونیزت، که اصلا اسمش هم نشدیدیم. بعد از اینها انجمن 300 خاندان، معروف به کمیته 300. یک کتابی هم تحت عنوان کمیته 300 نوشته شد توسط یک ماسون. یه سری اطلاعات درست داره، نزدیک 10% درسته، 90% هم غلطه. این کتاب ما انگلیسیشو گرفتیم خوندیم. خدمتتون عرض می‌کنم که این کتاب جالب مثلا اشاره می‌کنه، میگه هر سال توی یکی از کشورهای جهان یک جلسه برگزار می‌کنن، تصمیم می‌گیرن که تو این کشور انقلاب بشه، اون یکی کشور نمی‌دونم اقتصادش کمرش بشکنه، اون یکی کشور بعد حمله بشه بهش، اون یکی فلان بشه، این به همان بشه. قشنگ اینجا تصمیم می‌گیرن. اینا که به شدت، اینها باز هم ثروتمند. مایه‌دارای دنیا. دنیا دست دنیا رو پول می‌چرخه، دقیقاً یعنی همین. حب دنیا رأس کل خطیه که امیرالمومنین میگه، رأس تمامی اشتباهات و گناهان همینه، اینجا متوجه میشه. طبقه بندی هرم قدرت، خاندان‌های قدرتمند تابعن. اینها یک درجه از اونها پایین‌ترن اما زیادن. خاندان‌هایی که با اینا سر سپردن. اما اینها هنوز، ببین عزیزم، هنوز با این همه که گفتم به رئیس جمهور آمریکا نرسیدیا. اینا کسایی که مثلا کی؟ جورج سوروس، مردوک یا مردک اسمش میگن، صاحب تمام رسانه دنیا، هر رسانه بزرگی تو دنیا داره مال ایناست. اراده بکنن به آن اینور اونورت میکنن، به آن یه فیلم پخش میکنه، یه خبر پخش میشه، به آن شروع میکنه فوش میدی به اینوریا، باز یه چیزی که پخش میکنه فوش میدی به اینوریا. این یه مترسک عروسک خیمه شبازی، هر طرف نخوبه چرخونه چرخیده. رسانه بعد میشه سلطه بر دارایی های جهان، بانک ها، سازمان تجارت جهانی. اینجوری میتونه کالاش رو هر جا ببره بفروشه، میتونه واسه کالای تو گمرک بذاره، میتونه نذاره، دلش بخواد حمله کنه، دلش بخواد حمله نه. ببین همه چی دست خودشونه، همه چی. بعد میشه چی؟ سلطه بر منابع جهان، تمامی منابع ما باید سلطه داشته باشه. تو این هرم قدرت که همینطور جان داره فکر میکنه. آها ببخشید جامون آخه. تو بخش پنجم اتاقای فکر، اینجا رو خوب گوشن، فراماسونری که این همه واسه تون گفتم، بخش اینجاست. من فراماسونری که این همه راجبش صحبت کردن، یعنی تازه اینجای هرمه، یعنی اینا صاحبایی دارن بسیار بسیار بالاتر از خودشون، مثلا اینا رقمی نیست. یعنی انجمن بیلدربرگ که باراک اوباما عضوه، هیلاری کلینتون عضوه، آقای عبدالکریم سروش عضویت داره که جایزه آراسموس رو از بیلدربرگ گرفتن. اینها کسایی هستن که فقط ابزار اعمال قدرته. یعنی نگاه کن، به آمریکا میگن حمله کن، چشم، نمیتونه نبگه اون سیاست مدار، چون خودشون آوردنش رو کار. نبگه مثل کی میشه؟ جان اف کندی میشه، ترور میشه. مثل آبراهام لینکلن میشه، ترور میشه. میدونید در بین 44 رئیس جمهور آمریکا فقط دوتاشون ماسون نبودن، کیا؟ همین دوتا که گفتم، هر جفتشون ترور شده. تو رئیس جمهور آمریکا میخوای باش، رئیس جمهور ابرقدرت کشور ابرقدرت جهانم باش، در مقابل فراماسونی نمی، در مقابل هرم قدرت نمیتونی وایستی. حمله کن. حمله بکنم که چی بشه؟ که من اسلحه بفروشم، من مواد غذایی بفروشم. ببینید شما آمریکایی که مثلا میره تو هایتی کمک میکنه، نه زلزله میاد تویی 12,000 تا سرباز میفرسته. ما هم اینجا پیشینم یه چیزی نوشته باور میکنیم. کسی که اقتصاد خوندن میدونن آمریکا سالانه چندین هزار تن گندم توی دریا میریزه میده به ماهیا که قیمت گندم بالا نره تو جهان. عرضه زیاد نشه. در حالی که تو سودان از بی گندم بینونی دارن میمیرن. مهم نیست بمیرن. به درک میمیرن. چون یهود اینو میخواد. در دین یهود هر غیر یهودی دو درجه داره. یهودی درجه یکه. اینا یا انسان ها درجه دو میشن درجه سه. درجه دو حیواناتی هستند، انسان ها دارن میگم، اسمشون جنتیله تو تورا تو تلمود. میگه انسان هایی هستند که به ما خدمت میکنن. حیف آدم یه اولاغو بکشه، افسار میزنه پالو میذاره ازش بهره کشی، اسبو بکشه، گوسفندو بکشه. درجه سوم کسایی هستن که زیر یوغ ما نمیرن. به قول حاج آقای طاهر اینا یه مد از زیر زمین مال ایناست. ما مسلمان میگن زیر یوغ ما اینو باید بمیرن نهایتا. تو بخش سلطه بر جمعیت جهان توضیح میدم چطور برنامه ریزی شد. سلطه بر دارایی های جهان گفتم، سلطه بر منابع جهان. پس فراماسونی، فراماسونی چیزی نیست. فراماسونی ببین اینا گفتم ما چجوری بر دنیا حکومت کنیم. خب بهترین راه اینه که نخبه های این ببینید، مثلا بین شما یک سری افراد هستن که ماهیت رهبری دارن، ویژگی رهبری دارن، اونا شناسایی میشن. خب ما فقط کافی توی این جمعی که مثلا میتونم 200 نفر اینجان بیام بگم که آقا این 4-5 نفر شناسایی بکنید، این 4-5 نفر دمشینو ببینید، بقیه اینا دیگه چی؟ هیچ. نگاه کنید میاد یک کلوب هایی رو به وجود میاره، یه باشگاه هایی رو به وجود میاره که تو میری عضوش میشی. عموما هم چه کسایی رو عضو میکنن؟ نخبه ها، بهترین هنرپیشه ها، بهترین خواننده ها، بهترین نقاش ها. برای اینکه تحت تاثیر قرار میگیری تو، برای اینکه تو طرفدار مرلین منسنی، تو طرفدار مدونایی، تو طرفدار بریدنی اسپرتی، تو طرفدار نمیدونم فلان کس و فلان کس هستی، هر چی بخونه تو گوش میکنی. ببین کار به جایی میرسه که جسد مایکل جکسون رو دفن نمیکردن چون میترسن اگه دفن بکنن مردم واسه تبرک میخوان برن یه تیکه از جنازش بردارن. این دیوانه وار اصلا نمیشه. اینا عضون همه. اینا تو کجا؟ تو طبقه پنجم. جیره خور دستگاه هرم قدرت و مایه دارن. پاشو بخواد کج بذاره کمرشو میشکنه. شما میبینی یه فوتبالیست مثل دیوید بکام عضویت داره توی فراماسونری و اعلام میکنه علنی میگه من کابالیستم. با حروف عبری رو دست و گردنش چرت و پرتای مینویسه. مدونا اعلام میکنه من کابالیستم. اعلام میکنه علنی. اما توی این فوتبالیستای مطرح دنیا یه نفر است در مقابل اینا میسته. اریک کانتونا پدرشو در میاره. به آنی حذف میشه از صحنه. تو نمیتونی در مقابل اینها بیستی توی اون دنیا. اگر کسی بخواد در مقابل اینها بیسته، ببینید یه فراماسونی که درجه اشتباه نکنم درجه 22 بوده باش مصاحبت میکنم، میگه اگر یه نفر بخواد در مقابل شما بیسته چی کار میکنید؟ میگه اگر کسی بخواد در مقابل ما بیسته، نگاه کنید، همه تصور میکنند او یک دیوانه است، یکی از آن مجنونهایی است که تصور میکنند تمام جهان بر ضد آنها به دسیسه پرداخته. فلانی توهم توطئه داره. رایفی بدین اینجا حرف بزنم، یه توهم توطئه داره، داره همه چی میگه از روی بدی میبینه. کدوم فراماسون کی گفته بابا؟ جمع کنید کاسه کوزتون. این نمودی عجیب است با ایجاد حالی که اکثر مردم آن را خیالی میشمرند. این افراد میتوانند تمام قسمت‌های زندگی فرد را مسموم کنند. خود ماسون‌ها با اون شبکه نفوذی که تو همه جا دارن، اگر تسلیم شود تباه شده است، اگر تسلیم نشود فقط وقت تلف کرده است، زیرا اگر بجنگد اطرافیانش دچار زندگانی بسیار تلخی خواهند شد. فشار فیزیکی بر اینها وارد میکنند، میکشند، ترور میکنند. عکس‌های خانوادگی از اینها تهیه کردن، تو یک مواردی پیش اومده بوده در انگلیس که بعد اینها رو انتشار دادن. از خود بریتنی به یک شوهر یهودی داشت. این شما میدونید که اینا معمولا با غیر خودشون ازدواج نمیکنن مگر اینکه یک منفعتی باشه طبق گفتای خود تلمود. بعد بریتنی گفت من نمیخوام یهودی بشم، میخوام مسیحی بمونم. عکسایی از بریتنی پخش کردن در اینترنت که اصلا به خواب شبش هم نمیدونستم چه عکسی ازش گرفتن. آبرو حیثیت واسش نبود. یکی دو ما کلا حذف گفت غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم، به دوباره برش گردوندم. اگر تسلیم نشود فقط و فقط وقت تلف کرده است، زیرا اگر بجنگد اطرافیانش دچار زندگانی بسیار تلخی خواهند شد و حتی زمانی فرا خواهد رسید که خانواده این گونه افراد از روی ناامیدی به مخالفت با آنها عمل خواهند کرد، به مخالفت در مقابل خود این شخص میایستند. زمانی که چنین اتفاقی میافتد این افراد به هر گوشه‌ای که مینگرند دوستی نمیبینند و در نتیجه به طعمه خوبی بدل میشوند.
میگه شبکه فراماسونری مجموعی از پزشکان، وکلا، قضات فلان. میگه مثلا شما چیکار میکنید؟ اینجا تو این دو صفحه کامل توضیح داده. نوشته که مثلا از پزشکان ماسون نیز میتوان استفاده کرد. مثلا میگه که ما این کارا رو انجام دادیم. ولی به دلایل پزشکان کمتر فاسد میشوند. البته حرفای این آدمو باید شما 100 برابر کنید. یعنی کلی کوچیک کرده و مثلا داره فراماسونری خوب نشون داده. استفن نایت رو نمیگم، اون شخصی که باهاش مصاحبه کرده، اون فراماسون درجه 22. تنها دو مورد گواهی غلط پزشکی توسط پزشکان مشاور شرکت‌ها صادر شد، داره لوژ خودشون تو لندن فقط توضیح میده که احتمال گرفتن یک کار خاص رو برای فردی که من میشناختم از بین برد. یه فرد یه خورده در مقابل اینو وایساده بود، یه دونه گواهی می‌نویسن، یه چیز پزشکی قانونی وسط درست می‌کنه، یارو دریوری داره میگه این اختلال روانی نداره، میندازنش تو یه دونه آسایشگاه روانی، یه 7 8 کیلو از این قرصا بهش میدن، واقعا طرف دیگه روانی میشه به کارش. میگه حتی ما توی مواردی از طریق شرکت برق می اومدیم اونجا وارد می شدیم، خودمون می زدیم سیماشو داغون می کردیم، با این سیمایی که داغون می شد می گفتیم این سیمی که شما داغون کردید فلان کنتور فلان جاک رو سوزونده، فلان تقویت کننده فلان کاهنده رو سوزونده، انقدر 1000 یورو بده. و کمر طرفو می شکستیم، انقدر مشکل براش به وجود می آوردیم، اصلا فکر نمی کردم آقای فراماسونری بخواد بیاد. این سازه چی در مقابل فراماسونری، نه در مقابل این بالایی. اصلا تو این بالایی رو نمی شناسی. یه فیلمی تو آمریکا ساختن، طرف یه قتلی رو پیگیری کرد، یعنی دنبالش میگشت، رسید به رئیس جمهور آمریکا، رد شد، آخر رسید به یه پیرزنی توی خونه. اون پیرزنه اشاره به شاه جهان یا ملکه انگلیس. موارد بسیاری شده که کسایی بر درآمد فراماسونی صحبت کردن بلا استثنا حذفشون کردن. سلطه بر جمعیت جهان، میگن که 2/3 جمعیت جهان اضافیه، باید از بین بره. این امر رو ما موفق نشدیم. من میگم دیگه همیشه موفق نمیشن که، اما نگاه کن چه موفق بشه چه موفق نشه، میگه که من موفق بودم. به خودش ارتباط که تو بگی چه قدرتی داره. چند مقاله فراماسون قدرت پوشاله اونجا کاملا توضیح دادم. ببینید مثلا صدام، گفتن صدام 33 سال حکومت کرده. بابا عجب دمشون گرم، اینا صدام آوردن رو کار بعد 33 سال بردن، چه قدرتی. من اومدم تحقیق کردم، میگم سال به رئیس جمهور رسیدی صدام حساب کردم، میشه 20 خورده ای سال. یکی از خودش نپرسید دارم برم این سالا رو بشینم حساب بکنم. بعد جالبه باز یه خبر بدن که چی، صدام بچه نامشروع هیتلره. خود اینها بی بی سی هم شدیدن به این دامن زد. آقا این هیتلر یه معشوقه‌ای داشته، بعد می‌بینه معشوقه حامل شده، میگه این بچه‌م باید حفظ بشه. زنه رو میارن توی عراق وضع هم می‌کنه، صدام بزرگش می‌کنه، یه روز استفاده خود دوباره خود دستگاه فراماسونی ازش استفاده کنه. دریوری دارن میگن. خبرگزار اصلی ایران یادم یه مطلب نوشته بود که جمجمه ایسلر رفتن بررسی کردن، دیدن جمجمه زنه. اصلا ایسلر خودکشی نکرد. آقا هنگ می‌کنی، بالاخره این درست اون دور. هیچ دریوریه. آقا بعضی جاها نتونستن کنترل کنن. از دستشون طرف میگه کار ما بوده. تو جنگ 33 روز لبنان داره شکست میخوره طرف، قطعا شکست خوره. 32 روز جنگ تموم شد. یهودی ها گفتن چون روز شنبه روز سبت صبات یا شبت ماست، روز شنبه اینا میگن میشینن هیچ کاری نمیکنن، فقط دعا میکنن، استغفار و توبه اینجور کار میکنن. بعد ما نباید هیچ کاری میکنیم، بعد یه روز دیگه دامن بشه که شنبه ما رد بشه. برعکس شما شنبه نباید هیچ کاری کنید، خب جنگ نکنید دیگه. یه روز دیگه کش دادن، میبینی چی میشه. پس فردا میگن حزب الله بعد مثلا سال 2012 مثلا شاید همین 2010 حمله کنن، همزمان با جام جهانی حمله احتمال بکنن به لبنان یا به غزه، احتمالش هست. به خاطر اینکه 2006 هم همتون حواستون به کجا بود؟ به جام جهانی بود. الانم جام جهانی تو راه. جام جهانی هم به لحاظ نمادگیری رعایت خودشو کرده. جام جهانی قراره تو کجا اجرا بشه؟ آفریقای جنوبی، که توی عرض جنوبی 33 درجه زمین قرار گرفت. عرض و طول 33 قشنگ تقاطعش. دو جای دنیا اینجوریه که کشوری وجود داره، یکی آفریقای جنوبی اون یکی کجاست؟ اسرائیل. زمانی که تو عرض جنوبی 33 درجه داره یه اتفاق بزرگ میفته، همه حواس جمعه، تو عرض شمالی شما حمله کن بزن پدر فرانجا رو در بیار. کی قراره حمله کنه؟ اسرائیلی که تو عرض 33 شمالیه. این برنامه‌ریزیش هست. همه حواسام چی؟ تو فوتبال. جم نمیذارم. چش ببینید این بعضی از این اخباری که میاد فلان نمیدونم فوتبالیست مسلمان شد بعد اینقدرم تو رسانه میپیچه، شما به این سادیه کنارش نگذره، خوشخوشکانت نشه، ساده نباش بابا. رسانه دست اونه، واسه چی بچه‌ها این خبر داره پخش میکنه که به ضررشه؟ آنی احساس میکنن که کشورهای مسلمان نسبت به فوتبال یه خورده بی‌تفاوت شدن. یهو میگن مثلا ریبری مسلمان، من به بنده خدا کاری ندارم، مثال میزنم، آنلکا مسلمان شد، فلان کسک مسلمان شد. آقا میان مسئله رو مطرح میکنه چون این کلی طرفدار ای و فلانی مسلمان، دوباره حواسه به فوتبال میره. خب واقعا ما یه ننگ ماست دیگه، باید بمیریم که بهترین برنامه انتقادی ما برنامه 90 این ما یه ننگه ها. برای چی برای فوتبال حواسو اینجا باشه؟ ببینید پدر کفاشو نمیشم زد در آورد. خب دمشقم بابا این دیگه که بلون، چرا به جای دیگه فکر نمی کنی؟ جایی که میشه، آیا میشه یک روزی اینها رو به چالش کشید؟ توی رسانه سران قدرت و ثروت رو به چالش کشید، مایه دارا رو به چالش کشید، عمرن نتونی انجام بدی. چرا این انتخابات ما با انتخابات دیگه فرق داشت؟ دلایل مختلف وجود داره، تحلیل‌های مختلفی هم پژوهشگرا گفتن، یه دلیلش اینه که پای مایه دارا وسط کشیده شد. نباید وسط کشیده بشه. تو نگاه کن درگیری تو 90 میخوای نگاه کن، میخوای 70 نگاه کن، با من کاری نداشته باش. تو درگیر اون باش، اس ام اس بده 1,000,000 رکورد داری چاکی بده 3,000,000 بشه، هر کی حسوده. خب اصلا مهم نیست، شما فقط توی زمین بازی اینو بازی کن، چشات بسته باشه، مثل کپس سر تو برف باشه، تو فقط باید بازی کنی تو زمین، چاره دیگه ای هم نداره. میگه 2/3 جمعیت جهان اضافیان. چرا؟ زبان اول دنیا چیه؟ همیشه من میپرسم از بچه، همه هم غلط میگن، میگن زبان انگلیسی. چینیه. انگلیسی زبان فقط 400,000,000 تو دنیا، چینی ها 1,000,000,000 خورده. دوستان از هر 3-4 نفر تو 4 نفر تو دنیا یه نفرشون چینیه، خیلی جالبه. بعد فکر نکن دم چین گرم فلان و به همان، بابا 1/4 دنیا دستشه، حداقل 1/4 اقتصاد دنیا دستش باشه دیگه. کارگر مفت و مجانی داره همینجوری تولید میکنه میره تو بازار. خب بعد اینها، بعد جمعیت یهودیای کل دنیا چقده؟ با مارانوساشون حساب کنی 25,000,000 30,000,000. مارانوس یعنی یهودی مخفیا که تو فکر میکنی مسلمانه، تو فکر میکنی مسیحیه، وگرنه اعلام شده هاشون 15 تا 16 میلیون، نزدیک به جمعیت استان تهران. خب سوله جمعیت جهان به نفعش نگه، یه موقعی این احمقایی رو که انداخته به جون هم، مسیحی داره مسلمون میکشه، وهابی داره شیعه میکشه، اینا رو انداخته به جون هم، اگه یه موقعی متوجه خود یهود بشن، متوجه خود صهیونیسم و این استکبار و این هرم قدرت بشن که پدر اینا رو میزنه در میاره 6 میلیارد جمعیت دنیا، چه 15-16 میلیون که این رقمی نیستن. اینجاست که امام خمینی میگه اگه هر مسلمان یه سطل آب بریزه اینا رو آب برده، پشت سر اینا خیلی چیزا نهفته است. اون زمان اگه یه سطل بود، امروز با توجه به گسترش و رشد جمعیت مسلمان آب دهن به نزون را برده، اما تو هیچ وقت جرأت همچین کاری نداره. چرا القاعده یک دونه حرکت علیه اسرائیل انجام نمیده؟ یه چیز جالب بهتون بگم، یکی از پایگاه‌های القاعده اردنه. میدونستید 50-60% جمعیت اردن فلسطینیان؟ چرا یک دونه عملیات از اردن به سمت فلسطین انجام نمیشه، به سمت فلسطین اشغالی اسرائیل؟ نباید بشه. القاعده رو واسه این ساختن که بزنه پدر من تو رو در بیاره، بنداز به جون هم مسیحی و مسلمونو، بذار آمریکایی بیاد عراقی و افغانی رو بکشه، به فکر حمله به ایران باشه که اون مسلمان شیعه رو بکشه، تا یهودی بتونه نفس بکشه، تا یهودی بتونه اقتصاد دنیا رو بچرخونه، این حمله بکنه که آقای دیکشنی بتونه سلاح بفروشه. این مهمه. شما باید نگاهتون عوض بکنید، طبقه آخر آخریه ما نباید باشی. بعدش الان نمیدونم برژنسکی گفته بود، چامسکی گفته بود، یه نظریه تئوری علنی گفت، گفته بود که 2/3 جمعیت جهان باید از بین برن. اینجاست که تو میبینی سلاح اتمی توجیه پیدا میکنه. تو 2/3 جمعیت جهان یعنی 4 میلیارد نفر میتونی با تفنگ بکشی؟ نه، بمب اتم اینجا میخواد که بزنی 60,000 نفر، 90,000 نفر، 1,000,000 نفر، چقدر. اینجاست که بیماری ها جایگاه پیدا میکنن. یا آنفولانزا نوع A بفرست تمام. میدونید روی چه مسئله داره تو مؤسسه CDC واشنگتن دارن کار میکنن؟ تمام این بیماری هایی که اونجا دارن میسازن، آنفولانزا خوکی و بوزی و اسم هر چیز حیوان هچل هفتی هم بس میزنن روی این چیزا، اونجا دارن روی این کار میکنن، دارن روی ترور بیولوژیک دارن کار میکنن. ترور بیولوژیک میدونی یعنی چی؟ یعنی بیماری ویروس و باکتری دارن میسازن که فقط عرب بکشه، فقط چینی بکشه، ژن چینی از عرب رو تشخیص بده بکش. از غیر آقا بیماری طراحی کن که چشم آبی های آنگلو ساکسون رو نکشه. دارن روی مسئله دارن کار میکنن. مؤسسه CDC رو چند تا موشک خلع هدف گرفته، تو واشنگتن که اگه یک دونه احیانا اشتباها با اون همه تدابیر امنیتی ویروسی چیزی اومد بیرون، اونچه که خلأ میدونی یعنی چه میزنه، اونجا خلأ به وجود میاره، تمام ذرات اصلا تجزیه میکنه، خب که اون آنی نابود بشه چیزی بیرون درس. ببینید اصلا آنفولانزا نوع ای خیلی گنده تر از اون چیزی که بود اینو معرفیش کردن. چرا؟ چون این سران سلطه بر دارایی های جهان فقط تو امریکا 400 میلیارد دلار واکسن فروختند. دلار میفهمی یعنی چی عزیزم؟ 40 میلیارد دلار کل درآمدات بوده توی سالا کشورت. خب 400 میلیارد دلار اینو اعلام کردن. ببین چقدرش اون حرومزاده انگلیس فروخته، اون ملعون آلمان فروخته، اصلا مهم نیست واسش. اما گنده تر از این برای چی؟ داره ذهن تو آماده میکنه، داره تو رو آماده میکنه برای اون بیماری اصلی که هدف گرفته میخواد. از نشانه های آخر زمان مگه گسترش و شیوع بیماری های عجب غریب نیست؟ و همینه دیگه. به چه زبونی باید معصوم به تو بگه؟ به چه زبونی باید روایت برات بخونه؟ چه جوری بگه دیگه؟ لقمه از این جویده تر؟ دارن کار میکنن، تمام علم رو در اختیار از بین بردن بشریت گرفتن. آیا شیطان غیر این میخواد که انسان رو بکشه؟ دو سوم انسان ها نابود بشن. خیلی مسئله مهمیه. سربازان پیاده، ببینیم آقا این آقایونی که بالا وایستادن دستور میدن، یعنی این آقایون، خب توسط اتاق فکری، جایی که واسه تین تنگس هایی که اونجا میشینن فکر میکنن، میگن آقا نگاه کنی باید از این طریق وارد بشی، از نظر فرهنگی وارد بشی، تو دانشگاه باید نفوذ کنی، اینا که فکر میدن. چرا؟ چون نخبن. از طریق اینها، این سربازا، این حمالا چیان؟ بیا نگاه کن، اول ریلیجن، مذاهب، ادیان، بهتری حمالی. آقا یعنی چی؟ بله، مگه مسیحی نیست منو توی مسلمانی میکشه؟ مگه وهابی